أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عرض سلام و درود دارم خدمت شما سروران گرامی و خوشحالم که توفیق داریم در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان همچنان در محضر قرآن کریم و تفسیر سوره تغابن باشیم. این که هی من سبق لسان میگیرم و سوره براءت رو عرض میکنم، چون ما با سوره براءت، این کتاب سوره براءت آقا خیلی مانوس بودیم و ماه رمضان سال 99 بود که ما این کتاب رو تدریس میکردیم و همین جهت دائم این کلمه اول به زبان من میاد. یه تذکر رو میخواستم خدمت شما سروران گرامی عرض کنم که نشده بود تا الان عرض میکنم. ابتدای این کتاب تفسیر سوره براءت، یعنی سوره توبه، ابتدای این تفسیر تقریبا یه چیز حدود تقریبا عرض میکنم 90 صفحه روش تفسیری رهبر انقلاب در این کتاب ذکر شده. یعنی اگر خواستید توضیحاتی رو دادند خود انتشارات انقلاب اسلامی که این تفسیر رو، این کتاب رو چاپ کردن، توضیحات مفصلی رو آوردن، البته نه از خودشون بلکه اساتیدی بودن در مورد روش تفسیر رهبر انقلاب تحقیق کردن و این افراد این تحقیق تقریبا 90 صفحه‌ای رو ابتدای تفسیر سوره براءت ذکر کردن. میتونید اونجا مراجعه بفرمایید و از تقریبا این 90 صفحه بهره مند بشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ تفسیر سوره تغابن. بسم الله الرحمن الرحیم، من بیارم قرآن کریم رو از رو بخونم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. در مورد اسم سوره تغابن که آقا دو تا نکته فرمودن، ما توضیحاتی رو عرض کردیم محضر شما سروران گرامی و نسبت به نکته دومی که آقا فرمودند ما روایتی رو مطرح کردیم که روایت اصلش قدسیه، حدیث قدسیه و از قول امام باقر علیه السلام و امام صادق هر دو ذکر شده در کتاب شریف کافی. اونجا روایت می‌فرمایند که لأعذبن، می‌فرمایند که ما عذاب می‌کنیم اون مردمی رو که برای تحقق حکومت الله با حاکمیت حاکم من قبل الله قیام نکنن و ولایت و حکومت حاکم من غیر الله رو که لیس من الله رو بپذیرن و همچنین ولعفوبن. در مورد این توضیح دادم، البته توضیحات دیگری در خود کتاب هست و ما بهش میپردازیم. در مورد اینکه موضوع این سوره، یعنی سوره تغابن چیه، خود آقا هم به این اشاره دارن که ادهی از مفسرین همچنین خود آقا منششون اینه که ابتدای هر سوره میرن سراغ این که ببینن محور کلی و اصلی این سوره چیه. آقا میفرمان که ما نمیتونیم برای این سوره یک محور خاصی رو مطرح کنیم، یعنی بگیم که مثلا محور سوره تغابن فلان موضوعه. میفرمان که در موضوعات مختلفی این سوره صحبت میکنه، لکن بعد آقا میفرمان به این تعبیر که بیت الغزل سوره تغابن میتونه بحث معاد و قیامت باشه. خب من از روش میخونم مقداری از موضوعاتی رو که آقا بهش اشاره فرمودن، بعد هر جا که لازم شد شروع میکنم به توضیح دادن خدمت شما سروران گرامی. اگر کتاب رو دارید و میخواید خط ببرید، من صفحه 23 و 24 کتاب رو میخونم. خب آیه در ابتدا میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. در مورد تسبیح آقا میفرمان من قبلا جاهای دیگه صحبت کردم و بحث کردم، اینجا چیزی رو اشاره نمیفرمان، فقط من یه جمله عرض کنم. در مورد تسبیح اختلاف نظر هست که آیا تسبیح به همین معنای سبوهون قدوس گفتن عالمه و واقعا موجودات عالم خدا رو عالمانه و آگاهانه تسبیح میکنن یا نه همین که این موجود آفریده شده این مظهر و آیه خداست و داره با اصل وجودش خدا را تسبیح میکند. ملاحظه میفرمایید این یه اختلاف نظری هست، اما این اختلاف نظر رو شماها به راحتی میتونید جواب بدید. جواب این اختلاف نظر چیست؟ اصل اختلاف چیه؟ اصل اختلاف رو بفرمایید. اصل اختلاف چیه؟ این که واقعا موجودات عالم آگاهانه و عالمانه و از روی شعور خدا رو تسبیح میکنن، خدا رو منزه میدونن یا نه بلکه اصل وجودشان دال بر نزاهت و منزه بودن خداست. این اختلاف اینه. جواب چیه؟ یعنی شماها طبق قاعده‌ای که ما ابتدا عرض کردیم جواب رو چی میدید؟ نه نه نه، اصل وجودشون نه، دومی آگاهانه. چرا؟ چرا آگاهانه؟ بگید. چون ما گفتیم همه مخلوقات عالم مظهر همه اسما و صفات الهی‌اند، همه عالمند، همه آگاهند، همه حیند، همه متکلمند، همه حرف میزنند، لیکن کلام هر شیء به حسب خودشه. ما انتظار نداریم که سنگ مثل ما با این لب و لوچه صحبت کنه. یه چیز به شما بگم، یه مسئله مهمی رو عرض کنم خدمت شما، خوب دقت کنید. شما الان گویا هستید در دنیا یا نه؟ بچه‌ها حواسا به من باشه. شما در دنیا گویا هستید یا نه؟ حرف میزنید یا نه؟ بله حرف میزنید. در برزخ چی؟ حرف میزنید. حرف میزنید. اما جوری که اینجا و با همون وسیله‌ای که اینجا حرف میزنید اونجا حرف میزنید؟ نه. نه، ابزار سخن گفتن من در دنیا این لب و زبان و این لب و لوچه است، در برزخ این نیست، ولی گفتار هست، تکلم هست. ببینید در قیامت هم هست. آیه قرآن کریم، حالا آیه رو بچه‌ها بیارید، من این که میگم بیارید چون اینا یهویی به ذهن بنده میاد. قرآن میفرماید که روز قیامت یوم نختم علی افواههم، به دهانشون مهر میزنیم، به دهانش مر میزنیم و با خود دست و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم، اگر آیه رو درست خونده باشم، یعنی با پا و با دست صحبت میکنیم، به خود از خود دست میپرسیم چه خیانتی کردی، به زبانشون مهر میزنیم. بله، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم. احسن. ببینید میگه که ما دهان رو مهر میزنیم، با چی صحبت میکنیم؟ جواب بدید بچه ها. با دستشون صحبت میکنیم، با دستاشون صحبت میکنیم، به خود دست میگیم چه کار کردی چه کار نکردی. خب مگه دست میتونه صحبت کنه؟ بله دست میتونه صحبت کنه، لیکن صحبت کردن دست مثل صحبت کردن الان من نیست، کما این که صحبت کردن زبان ما در قیامت مثل صحبت کردن زبان ما مثل الان نیست. هر موتنی خصوصیات موتن خودشو داره، هر عالمی خصوصیات عالم خودشو داره. ما نمیتونیم خصوصیات عالم دنیا رو ببریم در برزخ. نه، برزخ برزخه، قیامت هم قیامته. حالا ما این رو اصلا تو کلاس های انسانشناسی و معالشناسی که تو دوره ششم مفصل صحبت میکنیم خواهیم گفت. البته من قبلا کلاس های انسانشناسی داشتم، اونجا هم مفصل صحبت کردم. ببینید، بله، یعنی ما حرف میزنیم ولی با این لب و لوچه حرف نمیزنیم. خب حالا به تعبیر بنده، پس تمام موجودات عالم تسبیح میگن، زنده هستند، حی هستند. حی هستند، بله، حیات دارن. تسبیح عالمانه میگن، تسبیح آگاهانه میگوین، درسته؟ حالا من اینجا قصد ندارم وارد بشم، ترسم شماها از این حرفا خسته بشید و الا ما توی آداب زندگی، خب انواع آداب داریم دیگه، ادب مع الله داریم، ادب با والدین داریم، با ابوین داریم، با همسر داریم، آداب زندگی با عالم رو هم داریم. آداب زندگی با عالم رو هم داریم، یعنی خود این عالم یه ادب زندگی و معاشرت و مواجهه داره. و لازم می‌فرمایید یعنی ما نمیتونیم با موجودات عالم که همشون یک سر زنده هستن هر جور دوست داریم زندگی کنیم، هر جور دوست داریم مواجه بشیم. خیلی متفاوت میشه، یعنی زندگی آدم‌هایی که فهمیدن عالم زنده است با زندگی آدم‌هایی که اینو نفهمیدن زمین تا آسمون متفاوت. خب یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه، ببینید تعبیر به من نکرده، تعبیر به ما کرده. ما برای چی میاد؟ ما برای موجوداتی که به ظاهر شعور ندارند. یعنی به سنگ نمیگه عرب من، میگه ما. آیه قرآن میگه همون چیزایی که شما فکر میکنید شعور ندارن، شعور دارن، دارن تسبیح میگن. له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. ملک، مالکیت، فرمان روایی، حاکمیت از آن خداست. له الملک. بریم سراغ این آیه، خیلی کار داریم. هر آگاهی که تکلیف آور نیست. آها، هر آگاهی تکلیف آور. یکی از بزرگواران سوال پرسیده که آگاهی دارن یعنی تکلیف هم دارن. من یه چیز به شما بپرسم. البته خود این مسئله‌ای که میخوام بگم خودش دوباره سوال برانگیزه، اشکالی هم نداره، کلاس درس دیگه، اشکالی نداره. ببینید اهل بیت علیهم السلام از آینده خودشون با خبرن یا نه؟ ها، اهل بیت علیهم السلام از نه اهل بیت، عده دیگر از آینده خودشون با خبر یا نه؟ اما الان تکلیف دارن که جلوی آینده رو بگیرن؟ تکلیف هم دارن نسبت به آینده؟ نه. آگاهی دارن اما تکلیف ندارن. تکلیف نسبت به اون مسئله ندارن. یعنی امیرالمومنین میداند که فلان جا بره کشته میشه، اینو میدونه، اما تکلیف داره که اونجا نره؟ نه خیر. تکلیف داره که تکلیف داره مثل آدمایی که نمیدونه عمل کنه. اینو یه مثال دادم، مثال مهمیه. هر آگاهی تکلیف آور نیست. هر آگاهی تکلیف آور نیست. خب بریم جلو. قرآن کریم میفرمایند که در سوره تغابن له الملک، مالکیت مال خداست. بله، مالکیت مال خداست. چرا مالکیت مال خداست؟ له الملک. چرا؟ زود خودتون جواب بدید. چرا له الملک؟ چون هو الخالق. احسن، چون هو الخالق. خالق مالکه، به وجود آورنده مالکه. خب خوب دقت کنید بزرگواران، ما دو مالک داریم، دو ساحت مالکیت داریم. یعنی مالکیت در دو ساحته. یک ساحت ساحت تکوینیه، یک ساحت ساحت تشریعیه. تشریع یعنی قانون، یعنی مربوط به زندگی میشه. یک ساحت ساحت تکوینیه. خدای خالق تکوینن مالک همه عالم هم است. خوب دقت کنید، شما وجود تکوینی دارید یا ندارید؟ شما شخص شما وجود تکوینی دارید یا ندارید؟ دارید دیگه، شما الان هستید. تکوین یعنی همین موجودات عالم که میبینید. تکوین یعنی این، تکوین یعنی ما فی العین، ما فی الخارج، ما فی الدنیا و همه عوالم، به این میگن تکوین. دقت کردید؟ تکوین یعنی این. خب مالک شما کیه؟ خداست. خدا مالک. مالک دارایی‌های ما کیه؟ خداست. مالک دارایی‌های ما هم خداست دیگه. دقیق می‌فرمایید؟ پس ما و هر آنچه داریم، ما و هر آنچه هست، مالک اصلیش خداست. ملکیت حقیقی مال خداست. ملکیت‌های ما چیه؟ همه مجازیه، اعتباریه. پول من، خود من، ماشین من، آبروی من، چیه من؟ اینا اگر میگیم ما مالکیم، مالکیت ما اعتباریه. مالکیت ما اعتباریه. مالکیت حقیقی مال اونه. خیلی خوب. این در بعد تکوین. البته این بعد تکوین خیلی مهمه.
اگر این بعد مالکیت تکوینی خدا جا بیفته برای مردم عالم، دنیا بهش میشه. یکی از خواص اصل ظهور امام زمان اینه که مالکیت تکوینی خدا در عالم ظهور پیدا میکنه. قشنگه نه؟ یعنی شما در زندگی مردم میبینید که خدا مالکه. الان بیشتر اونی که ما تو عالم یا تو زندگی روزمره خودمون میبینیم، بیشتر آدمها رو مالک میبینیم، خودمون رو مالک میبینیم. عصر ظهور عصریه که مالکیت تکوینی خدا ظهور پیدا میکنه. یعنی طرف خودش رو مالک نمیبینه، امانتدار میبینه. اون وقت میگرده میچرخه ببینه صاحب امانت، مالک اصلی، میگه این امانت رو کجا بگذار، کجا خرج کن. ملاحظه فرمودید؟ حالا دست توی جیب همم، من نمیخوام اون تعبیر رو بیارم، دقیقا میفرمایید دست توی جیب هم، من میخوام بگم این ظهور مالکیت باید همراه با چی باشه؟ با ادب دیگه. چون خدا مالکه، من دست جیب شما بکنم؟ یعنی همون خدای مالک به من اجازه نداده امانت دست بشریت رو بدون اجازه ببرم. آقا قبوله؟ قبوله بچه ها؟ اینو میپذیرید از من؟ یعنی چون خدا تکوینن مالکه، خدا تکوینن مالک ماشین منه، ولی برای من مالکیت اعتباری قائله، برای من حقوق حقی قائله نسبت به همین مالکیت اعتباری، نسبت به این امانت. نمیگه آقا چون مالک من خدا هستم، پس شما میتونید بدون اجازه دست و جیب همدیگه بکنید، ماشین همون برداری ببرید، آتیش بزنید تو خونه هم، برید سرقت کنید. که نشد که. خانم سلطانپور دقت کردید من اونو چجور ترجمه کردم؟ اون دست و جیب هم رو، ما نباید مالکیت حقیقی رو نافی مالکیت مجازی و اعتباری بدونیم. نه، مالکیت اعتباری هم سر جاش هست، حقوق مردم هم سر جای خودش هست. اون مالکیت حقیقی بیشتر برای امانتدارها جنبه تربیتی داره. جنبه تربیتی داره که آقا محکم نگیره اینقدر، اینی که دست در اختیارته مال تو نیست، اینقدر منم نکن، مال تو نیست. او اینقدر آبرودارها بی آبرو شدن، انقدر پولدارها فقیر شدن، انقدر فقیرها پولدار و غنی شدن، او خیلی شد. بله، صمیمیت تا این حد میشه، این درسته. صمیمیت تا این حد میشه، صمیمیت. بچه ها گوش بدید، این که میخوام بگم خیلی مهمه، یعنی خودش به اندازه یک دوره تفسیر میارزه. من گفتم عصر غیبت، بچه ها عصر غیبت، اوت میخوام عصر ظهور، عصر ظهور امام زمان ارواح نافدا، ظهور چیه؟ یعنی یک بخشش اینا، نه که فقط این، ظهور مالکیت تکوینی خدا، مالکیت تکوینی خدا. جناب حاجی حسنی چی تصحیح کنید، مالکیت تکوینی. حالا ظهور مالکیت تکوینی به چیه؟ ظهور مالکیت تکوینی به ولایت. خیلی قشنگه. ظهور مالکیت تکوینی به ظهور ولایت. البته یک بخش ولایت، ولایت بین مردم مؤمنین، ولایت بین مؤمنین اگر اتفاق بیفته مالکیت تکوینی خدا ظهور پیدا میکنه. ولی هم، خونه یکی هم، جان هم میشن. ببینید این که میگیم مردم اهل ولایتن یعنی جان همند، این که میگیم ما نسبت به ولی جامعه ولایت پذیریم یعنی او جان ماست. دقت فرمودید؟ آها خیلی، پس له الملک، مالک خداست. خب در بعد تشریعی چی؟ در بود تشریعی هم له الملک. عجیبه، من داشتم آماده می شدم برای جلسه که خدمت شما هستم، البته چند روز پیش، الا ما شاء الله در قرآن کریم آیه داریم له الحکم له الحکم له الحکم. این حکم همون مالکیت تشریعیه. دقت کردی بچه ها؟ ما علاوه بر این که در حالا الان بچه ها میتونید خودتون جستجو کنید دیگه، میتونید بزنید الا ما شاء الله، ما آیه قرآن کریم داریم که میگه له الملک و له الحکم. له الحکم، حکم یعنی مالکیت تشریعی، چون مالکیت تکوینی که هست با له الملک، با خالقیت. مالکیت تشریعی یعنی چی؟ یعنی برنامه، بچه ها گوش بدید، یعنی برنامه مدیریتی عالم را خدا میچیند. یعنی مدل مدیریت زندگی بشر رو خدا تعیین میکنه، یعنی حاکم رو خدا تعیین میکنه. پس مدل حکومت، حاکم و قانون رو کی تعیین میکنه؟ کسی که له الحکمه، کسی که له الحکمه. حالا احسن، این یکیشه، آیه 88 سوره قصص یکیشه که له الحکم. آفرین، احسن. نمیدونم چقدر حواستون به منه، چقدر به کلمات، به کلیدواژه ها دقت میکنید بچه ها، نمیدونم. تمدن یعنی ظهور مالکیت تشریعی خدا. تمدن اسلامی یعنی ظهور مالکیت تشریعی خدا. تمدن اسلامی یعنی ظهور حکمیت خدا و حاکمیت خدا. یعنی این له الحکم اگر ظهور پیدا کنه میشه تمدن. یعنی تمدن یعنی فضایی از زندگی که مدل حکومت و حاکم و قوانین را خدا مشخص میکند و اجرا میشود. اینقدر میگن تمدن تمدن تمدن، یعنی این تمدن یعنی ظهور مالکیت تشریعی خدا، یعنی ظهور حاکمیت تشریعی خدا، یعنی له الحکم. الان تو جامعه ما له الحکمه؟ همه جا له الحکمه؟ نه خیر نیست، همه جا له الحکم نیست. پس ما نمیتونیم تعبیر کنیم به دولت اسلامی و جامعه اسلامی در کشورمون. همه جا له الحکم نیست. هر جا شد له الحکم اونجا میشه خدا. اگر یک دولتی همش له الحکمه میشه خدا. جامعه همه جاش له الحکمه؟ الان بانک ما له الحکم نیست، اقتصاد ما له الحکم نیست، همه جاش، بعضی جاهاش هست بعضی جاهاش نیست، سیاستمون نیست، فرهنگمون نیست. خب حالا چی میخوام بگم؟ اینا به هم وصله، اینا به هم خیلی وصله. خب ببینیم حالا چی میخوام بگم. خب و توحید یعنی ظهور مالکیت تکوینی و تشریعی خدا. یعنی ظهور مالکیت تکوینی و تشریعی خدا. ببینید توحید، پس پیاده کردن توحید یعنی این که در جامعه این تبدیل بشه به باور مردم که خدا مالک تکوینی است و خدا مالک تشریعی است و این پیاده بشه، پیاده بشه. بچه ها اگر من خدا رو مالک بدونم اختلاس میکنم، احتکار میکنم، گران فروشی میکنم یا نه؟ غذا نمیخورم میدم به رفیقم، کدومشه؟ کم میخورم میدم به دیگری، کم میپوشم میدم به دیگری، کدومه؟ آها، چقدر تأثیر داره؟ چقدر تأثیر داره این فهم، این مالکیت حقیقی عالم، هم تکوینی هم تشریعی. خب حالا دقت کنید، این مسئله که میخوام بگم بچه‌ها خیلی مهمه. مسئله که میخوام بگم خیلی مهمه. تمدن غرب چی میگه؟ ببینید تو عالم با مالکیت تکوینی خدا که نمیتونه کسی در بیفته. یه قاعده به شما بگم، دست مخلوق به تکوین عالم نمیرسه. دست مخلوق به تکوین عالم نمیرسه. هیچ کس قدرت تغییر تکوین عالم رو نداره. خب یعنی با کسی نمیتونه با تکوین عالم در بیفته، اصلا قدرتش نداره، مال این حرفا نیست. تکوین عالم یعنی چی؟ طرف اومد گفت انا رب، درسته؟ یارو اومد پیش حضرت ابراهیم علیه السلام گفت من خدام، گفت اه؟ خب خدای ما آفتاب رو از شرق میاره، تو چی؟ فاتبه ها از غرب. بچه آیه رو بیارید، بچه آیه رو بیارید ها؟ بعد چی شد؟ فبوهت الذی کفر. چرا؟ چون شرق و غرب عالم میگه تکوینه، آوردن خورشید، گردش آسمان و زمین، اینا خورشیدن دیگه، اینا تکوینن دیگه. دستشون به تکوین عالم نمیرسه، فبوهت الذی کفر، اما دستشون به تشریع عالم میرسه. غرب آمد چیکار کرد؟ آیه رو آوردی؟ آها آها، حضرت ابراهیم گفت که ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت، قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبوهت الذی کفر. همین رو می‌خواستی؟ همین رو می‌خواستی؟ رسوا شدی؟ پس ادعا نکن دیگه. خب بچه‌ها دقت کنید، بچه‌ها اینجا حرف خیلی مهمه، دقت کنید. غرب دید دستش به تکوین عالم که نمیرسه برای نفی توحید، گفت خب به تشریع عالم که میرسه، برای نفی توحید رفت سراغ تشریع عالم، گفت من قانون مینویسم، من مدل حکومت در عالم را مشخص میکنم، من شاخصهای حاکم را مشخص میکنم، من قانون اقتصاد و سیاست و فرهنگ و چی و چی و رو مینویسم. شد تمدن. پس عرض کردم تمدن یعنی ظهور یک تشریع کامل. خب حالا تمدن غرب یعنی یک تشریع کامل آورده، قانونگذاری کاملی کرده. شما اگر میخواهی تمدن اسلامی رو ظهور بدی باید یک تشریع کامل الهی بیاری، کار یک کتاب و دو کتاب و یه حرف و یه جلسه و دو جلسه نیست. دقت کردی؟ اگه میخوای در بیفتی با غرب باید در قامت یک تشریع کامل در بیفتی. بچه ها ببین، تمدن الهی یعنی ظهور مالکیت تشریعی خدا، نه هر تمدنی. تمدن غرب که ظهور مالکیت تشریعی خدا نیست که. خب خوب دقت کنید بچه ها، مهمترین کارکرد تشریع و مالکیت تشریعی تربیت انسان هاست. شاید به این بیان جایی من دارم الان مباحث تمدنی بهتون میگم دیگه، اینا خودت متوجهید که دیگه الان متوجهید که من دارم چی میگم. من دارم مباحث تمدنی سوره تقابل رو خدمت شما عرض میکنم دیگه، یعنی کاملا واضحه الان بحث ما ساحتش چقدر افقش بلنده، چقدر اوج گرفتیم، درسته؟ خب مهمترین کارکرد تشریع و مالکیت تشریعی چیه؟ تربیت انسان، تربیت انسان ها، درسته؟ تربیت انسان ها. خب اونی که مالکیت تشریعی دستشه در حقیقت چیه؟ رب تشریعی عالمه. رب تشریعی عالمه. و کار رب چی؟ و کار رب تشریعی چیه؟ و کار رب تشریعی چیه؟
تربیت، تربیت، تربیت عالم. ملازم فرمایید.
خب یکی از دوستان گفتن که کتاب، کتاب کجا اینو گفته؟ صفحه 25. من دارم صفحه 25 کتاب رو میگم به شما، من دارم صفحه 25 کتاب رو خدمت شما عرض میکنم، اگر میخواید کتاب رو پیش ببرید. آها خب، کتاب سوره تقابون، تفسیر سوره تقابون. حالا آقای فرعون به جناب موسی و هارون چی میگه؟ به عالم چی میگه؟ بفرمایید چی میگه؟ میگه انا ربکم الاعلا. چرا میگه انا ربکم الاعلا؟ چرا میگه انا ربکم الاعلا؟ آخه تو در خودت چی دیدی که میگی من ربم؟ تو چی داری که بقیه ندارن که تو ادعای ربوبیت میکنی؟ چون مدیریت دستشه، چون ربوبیت دستشه، چون حاکمه، چون قانونگذاره، چون مدل حکومت رو اون مشخص میکنه. آقا این تلفیق آیات با یک دیگر رو دقت کردید چقدر مهمه؟ الان دقت کردید؟ قانونگذار مربیه، حاکم مربیه، اونی که ربوبیت و مدیریت دستشه مربیه. حالا هی تو بیا بگو من تو خونه با بچم صحبت میکنم ابو حمزه میخونم، اون مدیریت طاغوتی ابو حمزه تو رو له میکنه. اون مدیریت مناجات شعبانی تو رو نابود میکنه. اون مدیریت ناقص مدرسه خوب تو رو له میکنه. حالا ازش بخونیم ببینید چی میگه آقا. خیلی خوب دقت کنید. جمله ای که سوره مبارکه با آن شروع می شود جمله تسبیح است که در بعضی از سوره های دیگر این جمله در آغاز سوره ها قرار دارد. یسبح لله ما فی السماوات و الارض و ما فی الارض. خب یعنی همه ی آنچه در آسمان ها و زمین هستند خدای متعال را تسبیح می کنند، تقدیس می کنند. چگونه خدا را تسبیح می کنند؟ آیا با زبان یا با وجود یا با یک نوت خاص، مستقیم غیر مستقیم؟ این به چه معناست؟ آقا میگه ما در مورد این مفصل صحبت کردیم که منم توضیح دادم برای شما. بعد میفرماید له الملک و له الحمد. در این آیه اول بعد از تسبیح سه صفت و خصوصیت برای ذات خدا میآورد: له الملک، له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. له الملک، ملک یعنی حاکمیت و صاحب اختیاری، نه فقط مالکیت، یک چیزی وسیع‌تر از مالکیت. مالکیت اختیار، یک مالکیت اختیار یک چیز. آقا میفهمد گاهی شما میبینید یه نفر مالک هست اما اختیاردار نیست. خدا مالک اختیارداره. داره از اینجا وارد بحث چی میشه؟ بحث مالکیت تشریعی میشه. ملازم میفرمایید خوب دقت کنید. آقا میفرمایند که له الملک فقط شامل مالکیت تکوینی نمیشود، شامل مالکیت تشریعی هم میشود. له الملک مبنای فلسفه سیاسی و نظام سیاسی و اجتماعی اسلام هم هست. نظام سیاسی اسلام نظام حکومتی، حکومت الهی است، حاکمیت الهی است. حاکمیت الهی به معنای همه جانبه و کامل. حاکمیت الهی یعنی قانون از سوی خداست، مجری هم از سوی خدا منصوب می شود. پس یک بخش از مهمترین بخش‌های فلسفه سیاسی اسلام اینه که خدا هم مالک تکوینیه هم مالک تشریعیه، هم مالک تکوینیه هم مالک تشریعیه. خب حالا عرض کنم با شما، ما برای چی انقلاب کردیم؟ ما برای چی انقلاب کردیم؟ برای ظهور مالکیت تشریعی خدا. خیلی مهمه. ما انقلاب کردیم یعنی پنجه انداختیم به صورت غرب. غرب میگه مالک تشریعی عالم ماییم، نه میگه مالک تشریعی عالم خداست. بابا شما با انقلاب کردنتون در افتادید با تمدن، نه با یک کشور، نه با یک قانون، با یک تمدن در افتادید و 43 سال دارید میرید و تو این 43 سال مبارزه دائما شما قوی تر شدید و اونا ضعیف تر شدن. نمره انقلابتون چنده؟ جواب بدید دیگه، یالا نمره انقلابتون چنده؟ شما سال 57 زدید تو گوش رب تشریعی این عالم که خدا نیست، ربوبیت خدا رو آوردی تو میدون، میگید اونی که خدا بگه باید حاکم بشه، اونی که خدا بگه باید اجرا بشه، مردم اصل هستند، انتخابات باید توسط مردم انجام بشه، فقرا اصل هستند، نیازمندان اصل هستند، تو دهن زورگو آباد بزنیم، مسئولین باید ساده زیست باشند. بچه ها توضیح این حرف ها برای مردم جذاب نیست؟ من هر جا رفتم اینو تبیین کردم برای مردم جذاب بوده. ثمره این تبیین من این بوده که بابا پس دممون گرم، پس ما خیلی کار کردیم، دممون گرم، خیلی پیش رفتیم. اول بگیم برای چی انقلاب کردیم و بگیم کجا پیش رفتیم و کجا پیش نرفتیم. بله بچه ها، مهمترین گره ذهنی مردم رو این میدونم که مردم نمیدانند که برای رسیدن به اهداف انقلاب که هم رفاه دنیوی است و هم آبادانی آخرت، فرایند لازم است نه معجزه. نمیدونم متوجه شده چی میگم یا نه. ادهی فکر میکنم آقا انقلاب شد دیگه همه چی حله. ببین انقلاب شد، بابا انقلاب شد یعنی کار شروع شد. طرف رفته تو مدرسه کلاس اول شروع ثبت نام کرده، بعد میگه پس چرا من پروفسور حسابی نشدم؟ خب بابا تو تازه ثبت نام کردی، آروم آروم باید بشی. این مدرسه‌ای که میای زمستون داره، تابستون داره، کفشت پاره میشه، سرما میخوری، مریض میشی، دعوات میشه، دفترت پاره میشه، دفترتو میدزدن، ازت تقلب میکنن. اومدی تو مدرسه ثبت نام کردی بشی پروفسور حسابی، خب خیلی خوب، داریم میشیم دیگه. آقا تو مدرسه همه معلم ها خوبن؟ همه معلم ها عالی هن؟ نه. همه ناظم ها، همه مدیر ها خوبن؟ نه. مدیر بی عرضه داری، معلم بی عرضه داری، معلم خوب هم داری. بی عرضه ها رو بعد اصلاح کنیم یا کنار بزنیم، با عرضه ها رو بعد تقویت کنیم و تشویق کنیم. یه مثال بزنم کیف کنی. ما توی یه مدرسه ای که خیلی بزرگه 5 تا معلم بد داریم، 25 تا معلم خوب داریم. وایسادیم اینجا هی قر میزنیم، میگیم مدیر چرا این معلم ها رو بر نمیداری، اعصاب ما رو خورد کردن. مدیره میگه بابا من به تنهایی نمیتونم، بیای کمک بدید. ما میگیم عجب مدیر بی عرضه‌ای، همش نشسته داره قر حرف میزنه، اصلا کار نمیکنه. بابا اون میگه من کار میکنم، تو هم کار کن. وایسادی میگیم رهبری چرا کاری نمیکنی؟ بابا اون که داره کارشو میکنه میگه تو هم بیا کمک بده، تو هم بیا کمک بده، تو هم بیا کمک بده. خب ما اول انقلاب یک کشور بودیم که گفتیم ما نمیخواهیم بشر بر ما حکومت کند، میخواهیم خدا بر ما حکومت کند. هنوزم یک کشوریم یا تکثیر شدیم؟ تکثیر نشدیم؟ شما الان یک جریان جاری نیستید تو عالم؟ بیدار نکردید بقیه رو؟ اونا هم میگن ما نمیخواهیم بشر ظالم بر ما حکومت کنه، میخواییم خدای یکتا بر ما حکومت کنه. ما خیلی جلوییم، ما خیلی قوی هستیم. قبول دارم تو اقتصاد ضعیفی ما، اینو قبول دارم. من خیلی جاها قبول دارم کم کار کردیم، من خیلی جاها قبول دارم کم کار کردیم، خیلی جاها قبول دارم ضعف داریم. اما امیدوارم، میگم ماها میتونیم حلش کنیم. ماییم که باید حوزه علمیه رو متحول کنیم، ماییم که باید دانشگاه رو متحول کنیم، ماییم که باید مطالبه گری کنیم. سخته، سخت، سخت. ما و ما و ما کار سختیه. و الا شما فکر کردید مثلا من بلد نیستم اپوزیسیون بشم؟ یعنی از من بر نمیاد؟ اتفاقا از خیلی از این اپوزیسیون ها جستم برای اپوزیسیون شدن قشنگتره، بهتره، بلدترم. خیلی بلدم، بلدم چیکار کنم. اما اون که هنر نیست. هنر اینه که اون مشکلی که میبینی بری حلش کنی. آقا میگیم مردم ناامید شدن. بله، چون من کار نمی کنم، من حرکت نمی کنم، من روشنگری نمی کنم، افشاگری می کنم. فقط هی میگم آقا فلان مسئول دزده، فلان مسئول فلان جوره، فلان فلان کارو کردن. خب خیلی خوب، فهمیدی دزده، کمک کن، دستشو بگیریم، دستشو قطع کنیم. اینقدر جار میزنی یه حرکتی هم بکن، یه تشکیلاتی هم بساز. دقت کردید؟ پس ببینید ما نیومدیم سوره تغابن بخونیم که بگیم خوندیم. آها به به، چقدر آقا حرفای خوب میزنه. بنده وظیفه‌ام تدریس کتاب سوره تغابنه. یه جمله آقا اینجا گفته، ما باید 100 جمله بگیم، باید بستش بدیم. آقا دعوا تو عالم سر اینه که کی خدا باشه. میفهمید؟ همین یک کلمه است. اینو میفهمی؟ سخته؟ دعوا تو عالم اینه که آمریکا میگه خدا منم، ما وایساده میگیم خدا خداست، تو خدا نیستی. این خیلیه. میبینی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه. باز مثال مثل این میمونه که تو یه تنه توی محله با 20 تا اوباش در افتادی، زدی طرف همشون رو له کردی، حالا پیراهنت هم پاره شده، از کنج لبت هم خون میاد. آدم عاقل باید وایسه بگه دمت گرم بابا، ماشاءالله مشتی، خیلی عالی بودی، خیلی عالی بودی، بیا من این زخم کنج لبتو بگیرم، این لباس بدم، یا بگم خاک تو سرت، لباست هم که پاره شده. عاقل کدوم کارو انجام میده؟ تو بگو. باید بیای زخم لبشو درست کنی، براش لباس بیاری، یا بگی خاک تو سرت، لباست هم که پاره شد. خب انتظار داشتی چیکار میشد پس؟ می‌خواستم میومیو باشم، میگم میومیو عوض میشه، یه زورو یه اینطوری بکنم همشون بمیرن. و مبارزه است، جنگه. تو اصحاب امام حسن مشتبه شما خائن نداشتید؟ اصلا امام مشتبه به خاطر همون اصحاب خائن بی ارزه زمینگیر نشد؟ اصل اندیشه امام مشتبه رو زیر سوال میبریم ما؟ شما میبرید؟ شما اصل اندیشه امام حسن مشتبه رو زیر سوال میبرید؟ یا میگید اون ده تا آدم آدمای بدی بودند، آدمای خائنی بودند، آدمای منافقی بودند؟ من میدونید چی میگم دیگه، تموم کنیم برای امروز بس باشه. من آخه هر چی نگاه میکنم برای اینکه ناامید بشم، چیزی برای ناامیدی پیدا نمیکنم. من آدم نفهمیم، یعنی من بد میفهمم، مشکل از منه؟ من الان یه جوری شده احساس میکنم مشکل از منه. من هر تلاش میکنم که ناامید بشم، اینم نمیتونم. باور کنید ها، خیلی تلاش میکنم که ناامید بشم. از چی ناامید بشم؟ وقتی میبینم که طبیعیه که شما با مشکلات مواجه میشی، ولی غیر طبیعیه که با مشکلات کنار میای. اینش غیر طبیعیه. خب حالا چون ما گاهی با مشکلات کنار اومدیم، حلش نکردیم، ناامید بشیم؟ چرا ناامید بشیم؟ بله، منی که امیدوارم سر حوزه علمیه داد میزنم، کمکشم میدم. سر دانشگاه داد میزنم، کمکشم میدم. هم داد میزنم هم کمکش میدم. یک جمعی رو جمع میکنم، با خودم هم فکر میکنم. من فقیان دیدم که میتونم توی تبیین منظومه فکری انقلاب اسلامی یه حرکت جدی انجام بدم، ورود کردم. خدا برکت داد. سال 96 ما کجا بودیم؟ الان کجاییم؟ من وقتی کار خودم رو میبینم میگم 96 صفر بودم، الان شگفت زدم از اینقدر کارهای خوبی که بچه ها انجام میدن. ناامید چم؟ خب بچه ها، له الملک یعنی چی؟ طبق تفسیر آقا ها؟ بگید له الملک یعنی چی؟ یعنی مالکیت تکوینی از خداست، مالکیت تشریعی هم مال خداست. مالکیت تشریعی تعبیر دیگرش چیه؟ حکم، له الحکم. مالکیت تشریعی یعنی چی؟ یعنی مدل حاکمیت، قوانین و حاکم رو خدا مشخص میکنه. خب 200 سال بود مالک تشریعی عالم کیا بودند؟ کفار، غربیا. 43 ساله ما اومدیم قد علم کردیم، میگیم نه ما ذیل ولایت شما ورود نمی کنیم. خیلیه، خیلی جلوی. خب حالا یه مشورت باهاتون دارم دیگه، کلاسمون تموم شد، ان شاء الله جلسه بعدیمون فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.